من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در روزهای گذشته بحث و گفتگو در رابطه با روایات تحلیل بود، مجموعه روایاتی که با این عنوان معروف و شناخته شده، تحلیل الخمس من قبل الائمه علیهم السلام. روایات بسیاری را صاحب وسائل در آخرین باب انفال، آخرین صفحات جلد ششم وسائل نقل فرمودند. در حدود 22 روایت. کلیه این روایات رو دونه دونه و جدا جدای از یک دیگر مطرح کردیم، گفتگو کردیم، مفادش و سندش را بررسی کردیم. یک روایت هم اضافه بر این دوتا که در باب هشتم خمس بود، روایت 88، روایت عبدالله ابن سنان، اون را هم بررسی کردیم. مجموعاً 23 روایت. در آخرین جلسه قبل یک جمع‌بندی از اینا کردیم که این روایات تعدادش مربوط به این بحث مورد گفتگوی ما نیست، ولو چون صاحب وسائل در عنوان باب مطالب دیگری رو هم اخذ کرده، اون روایات رو به اون مناسبت ذکر کرده. به ترتیبی که ما نقل کردیم، روایات 13 و 14 و 15 و 16 و 20 خارج از بحث بود. تعدادی از این روایات از نظر سند ضعیف بود، دلالتش متفاوت که حالا میاد جز بخشای بعدی. هر کدام به نحوی روایت 4 و 7 و 8 و 10 و 11 و 18 و 21 و 23 این روایات هم ضعیف السند. یکی از روایات از نظر دلالت اجمال داشت که روایت 4 بود، ضمن اینکه ضعیف السند هم بود. یکی از روایات مربوط به حالت اعواض و عدم تمکن از ادا بود، روایتش 5 رقم 5. بلاغا 2 به ترتیب وسائل، به ترتیبی که ما نقل کردیم، روایت 5. میمونه روایات که 3 دسته یدل علی تحلیل. حالا تو اینا هم روایات معتبر هست و هم روایات ضعیف، مجموعاً که بعضی از همون ضعف رو که عرض کردیم اینجا هم هست. تحلیل در زمان خاص بعضی از ائمه، مدت محدود، روایت 9 11 که ضمناً روایت 11 جزء ضعاف هم بود. یه دسته هست که یدل بر تحلیل فیما یصل به ایدی ممن لا یعتقد، اما مخصوص به مناکه، روایت 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 12 و 17 که بعضیش باز اینها ضعیفه، و همچنین روایت اخیر عبدالله ابن سنان و روایت 22 و 23 که اینها مخصوص میشد به خمس دست دوم در مورد مناکه فقط. بعضی از روایات هم نه، ظاهرون در خمس دست دوم، تحلیل خمس دست دوم، ما عموم مدلولهی للمناکه و غیرها من المساکن و تجارات، که این روایت 9 و 10 و 18 و 19 می شد اگر روایت 10 را از روایت 9 را از زمان منسلخش کنیم، و الا روایت 10 و 18 که 10 و 18 جزء ضعافه و تنها میمونه روایت 19. این به اصطلاح یه قربالگری بود، به اصطلاح امروز حالا این اصطلاح شده دیگه، یه قربالگری بود توی این روایات. و با توجه به این جمع‌بندی تو این روایات مشکلی نداریم اصلا. اون اندازه‌ای که دلیل داریم بر تحلیل در مورد خمس دست دوم در مناکه یه روایت غیر ضعیف هم معتبر هم در مساکن و تجارات مطلقا، اونم اذا وصل من لا یعتقد، مورد این روایات این چنینه و بیش از این دلالت ندارد نسبت به اونی که یصل من یعتقد یبقى علی القاعده، و این مورد روایات در مورد من لا یعتقد. به این مضمون ملتزم شدن هم لا مشاهتفی مشکل نداره. عرض کردیم مورد فتوای مشهورم هست، سیدم در متن عروه فتوا داده، در متن تحریر و وسیله هم همین فتوا عیناً ذکر شده، مشهور فقها هم خلفاً عن سلف این فتوا رو به استناد همین روایات دارن، مشکلی نداریم. اصلا نوبت به قضیه تعارض و امثال اینها نمیرسه. تعارض و جمع، بله یه تعارض به ذات داره، و اون اینکه این حکم در همین مقدار خاصش هم بالاخره مخالف است با عمومات خمس و تعلق به عین و یا مشاع و چنین و چنان، همه برخلاف قاعده است. اما به این مقدار در مقابل اونها میگیم تخصیص خورده در این مورد و به این اندازه. قول به تخصیص به این مقدار هیچ مشکلی محذوری ازش پیش نمیاد. بله چرا؟ نداشته باشه یه با به منتقل کن این فیه یعنی چیز که من نمیفهم منشورده چی؟ بله بله، این این معدن بود یا این غنیمت بود، نفس الخمس بود یا فیه الخمس،
دیگه معدن
میدونم، ولی او چه داره میفروشه؟ این معدن بود، معدن میاد چی کردی؟ سر نمیره که معدن پوند، معدن 15 دستم که بگذره معدنه، گنج 15 دستم که بگذره گنجه، ولی این نما و این نمایه تعلق به مستخرجه، او حق نداشت بفروشه این دو تا خمسشو نداده طبق قاعده. میدونم حالا که فروخت، فرض اینه درش مشاعه، فرض اینه خمس یتعلق بالعین، وقتی که مشاعه، شما اگر یک ملکی را که با دیگری شریک هستی مشاعن بفروشی چه میشود؟ پس چی جو برو که میدونم این مالی که خمس درش، چرا اسمشو میبین؟ گفتش که اون سرما بود، گفت هیچی ندارم که گرم بشی، فقط یه پالون اولاغه، گفت بیارم و اسمشو نیار. خب اینم همونه، این که فیه الخم معدنه، میدونم معدنه، عجبه این معدن بود یا نبود؟ چه که حالا رفت اسمش؟ گفت احمامش بزنی زمین سیادتش از بین رم؟ عجب، میگم این معدن بود، خمس هم بهش تعلقه، حالا که فروخ این معدنیتش از بین رفت. چرا؟ میدونم تبدیل به پول هم میشه، اون معدن معدنه، بله، و هر دستی که برود معدنه، پولش معدن نیست، اما اون معدنون همه تلافروشی ها، بله اینا، بله معدنون همه جنس معدن، معدن این جنس معدنی، نگفتیم معدن یعنی خود اون جاش، ولو وضع اهل المحل، اما حالا استعمل فی الحال، معدن یعنی جنس معدنی، این جنس معدنیه، 2000 سال هم باش بگذره جنس خراب خوب نمیشه، جنس که عوض نمیشه که، نه بله بله، لوکان کذا، بله، اما دلت خوش باشه که من لا یعتقد میخری، نه همینه دیگه، فرق نمیکنه. عجب نمیدونم حالا پولش بر او حلال میشه یا نمیشه، مطلب اون آخر نه، اما این مرده نه، معارض است و باید تخصیص بخوره بلا اشکال، این ایشان بحث مخصص. یبقل کلام در یه روایت، یکی از روایاتی رو که سابقا خوندیم، روایت حارث ابن مغیره نظری که به ترتیب بیان ما روایت سوم بود، ولو از نظر وسائل روایت نهم باب چار. این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا. قال، سوال سائل اینه که اموالی به دست ما رسیده و به ما منتقل شده از گندم و جو و قلات، از اجناس تجاری دیگر به صورت مطلق و تجارات و نحو ذلک، تازه این دوتا هم مثال، به هر نوع جنسی که به دست ما رسیده اجناس مختلف. حالا ولقد و قد علمتو ان لک فیها حقا، فهمیدم که حق شما در این هست، خمس شما در این هست. حالا یه مواردی نه، مورد خمس نیست، طرفش خمس تعلق نگرفته، ربح تجارتی بوده که آخر سال زیاد نداشته، یا از قبیل معادن و امثال اینا هم نبوده، نه، یه جاهای علم تو ان لک فیها حقا، این الان تکلیف من چیه؟ قال علیه السلام فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم. نمیدونیم، شاید جمله تشریح بیشتری داشته که این دنبالش بوده، ولی خب چون از این جمله استفاده می شده مطلب، شاید اون زیادات ذکر نشده. امام فرمود که انه تحلیل که مسلمه، ما هم تحلیل نکردیم الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد القائب. همه کسانی که دوستدار پدران من هستن، همه اونها فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا، این مطلب رو برسونید، ابلاغ کنید به دیگران. این روایت چند نکته در چند قسمت مورد بحث بود که سابقا عرض کردیم، ناچاری بیاداوری کنید. ممکنه حالا یبلغ بخونیم، تبلیغ بشه، یبلغ بخونیم، از باب ابلاغ باشه، میشه، ولی ظاهرا مجردش هم ذکر شده، یبلغ رسوندن به معنای مجردش هم. خب اونم همینجور نوشته شده، اینجور خوندید، حالا نمیدونیم متنش هم چجور بوده اونجا هم بشه. بله، تفاوت هست. در رابطه با این روایت، خب اولا یه حکم عامه، من والا آبایی، گذشته آینده حال از این نظر اختصاص به زمان خاص ندارد، از طرف دیگر هم اختصاص به مناچه نداره، من قلات و تجارات و نحو ذلک. گرچه در مقام جواب امام فرمود ما به حساب تحلیل کردیم لتطیب ولادتهم، اما اینجا عرض کردیم نمیتونیم این رو قید بگیریم فقط اختصاص بدیم به مناجه. چرا؟ برای اینکه اگر این کار رو بکنید لازمش اینه که امام جواب سوال عامشو نداده باشه و راوی سوالش باقی بمونه. سوال راوی غلات بود، تجارت بود، چیزهای دیگر و نه و سالک سوالش رو جواب نگرفته، لااقل دنبالش سوال میکرد اونای دیگه چی مثلا. نه، ناچار باید در این لطیبه بگیم این حکمت برای این تحلیل، برای خاطر رسیدن به این هدف عام که یترتب برش آثار بسیار، امام تحلیل عمومی فرموده تا مردم در به اصطلاح مزیقه نباشند. بله 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 خوب نه، این لم اهل لم اهللنا معناش نفی تحلیل نیست، تحلیل را برای این جهت بیان میکنه، میگه این کار را نکردم مگر. بله، ولی لی با این که میخواد جواب او رو بده، با این که میخواد جواب اون سوالات رو بده، این ظهور در این داره که این حکمت عالیشه. بله، این اون جهت عمدشه، حوال عمدت و فلمطلوب، اما لا ینافی تحلیل همه اونا، چون اینا بالاخره مخلوطه به همه اینا. بله، ذکرم شده بعدم. بله، فاوف ایهلن من ما فی ایدی هم من حقنا، که این جمله هم باز تکرار شده عموم مثلا. بنابراین روایت یدل علی العموم. بله بله، نه من والا نه نه، این ماضی نیست که مال گذشته باشه، که به الله دیگه یبلغ یا لوبلغ نداشت، این مال گذشته ها بود. نه، این من اگر نه این جمله های ماضی در این جور چیزها به یک معنای عام نیست که یشمل همه ازمنه سلاس. یه دفعه دیگه هم همین مطلب رو عرض کردیم، گفتگو کردیم. بله، بله، باید اینطور بشه. نه، اینجور همه جایی این شرط، این که موصول این چنین. بنابراین روایت عامه، علاوه بر این عمده اینه که این روایت اختصاص به ما ینتقل الی نداره. ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا، ولو مال خودمون، تجارات و ارباحی که الان برامون پیدا شده، درآمدهایی که الان برام پیدا شده، معدنی که خودم استخراج کردم، قوسی که خودم به دست آوردم، اینام ان لنا اموالا شامل میشه خمس دست اول رو هم، خمس متعلق به شخص مکلف رو هم یشمل. و به این طریق میشه این روایت از روایات دال بر تحلیل عموماً ولو دست اول اونیست که به درد میکنه، به درد آقای محمدی که دنبالش میگشه. این روایت البته در سند روایت ابو عماره مجهوله، ولی خب ناقل از او بزنتیست. اینجاست که بعضی یا آیون مبناییه، بعضی ها تعبیر میکنم روایت ضعیف خبر تعبیر میکنم، بعضی هم نه صریحا به عنوان صحیحه تعبیر میکنن، صحیحه حارث بن مغیره. نه، هر کدیم این همه روزه خوندیم بر همین جهت که این استثنا معناش اینه که این هدف اصلیه، برای هدف اصلی این چنینه، و الا هم سوال عامه هم جوابم زیلش به صورت عموم تکرار شده. این روایت میمونیم توش، حالا با این فرض که این نقل بزنطی رو کافی بدونیم و روایت از این نظر بشود معتبر، حالا به تعبیر بعضی ها صحیحه، دلالتش هم آمون یکون و لنا، این روایت دال بر تحلیل عمومی. حالا اینجا چیکار کنیم؟ از میون 23 تا روایت این یکم اختصاص به دست دوم نداره، بلکه حتی خمس دست اول رو هم یشمل، و روایت هم فرض کردیم معتبرون، اینو چی کارش کنیم؟ بله روی این فرض ما هستیم و این یک روایت. ولی در مقابل این روایت، روایات بسیار در حد تواتر و معتبر صادر از زمان موسی بن جعفر به بعد، از موسی بن جعفر، از حضرت رضا سلام الله علیه، از امام جواد، از ائمه بعد و حتی از خود ولی عهد صلوات الله علیه، در رابطه با وجوب پرداخت خمس، کسی که از خمس ما چیزی نپردازه اکل من خمسنا شیئا فعلیه کذا، روایات متعددی در این باره داریم و از همین روایات، حالا قطع نظر از داستانهای تاریخی، از تو خود همین روایات استفاده میشه. ائمه رسما در همون زمان در شهرهای مختلف وکلایی داشتن که اونها این اخماس رو جمع آوری میکردن، به امام میرسوندن، راه ها دور بود، امکان ارتباط با خود امام حالا در زمان حضور عزایای به اصطلاح تقیه در کار بود، زمان موسی بن جعفر ائمه بعد یا ائمه عسکریه این که تحت نظر بودن، نمیشد رفت آمد داشته باشن عادی، اونایی هم که میشد راهشون دور بود، هر کسی قادر نبود. این بود که در شهرها به وکلای امام میرسوندن و اونها میآوردن برای امام. داستان ابوالعدیان در قضیه حضرت ولی عهد سلام الله علیه، داستانهای دیگری که رابطه با اون زن به اصطلاح نیشابوری نمیدونم چنین، حالا خیلی از این قبیل و روایات خود باب، روایاتی را که صاحب جواهر در باب، صاحب وسائل در باب سوم نقل کرده، باب سوم انفال، روایات متعدد هم از موسی بن جعفر به بعد، از ائمه متعدد و حتی از خود ولی عهد سلام الله علیه در روایت هفتم باب داره. بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الا من اکل من مالنا درهما حراما. خب اینا منظور کجاست؟ اگر بنا بود این تحلیل عمومی بود دیگه اشکالی نداشت، موردی باقی نمیموند. نه نه اونا از... حالا از کجا سیار اینا رو، اینا رو بر کی نمیشته امام؟ امام در یه توقیه، این روایت مال یه توقیه است که به دست خاص کسی میرسه، مربوط به عمل اونه، مربوط به نیاز اونه، نه مربوط به سنیا. انفال هم به طریق اولا، یعنی اگر انفال باشه در خم، در روایات گذشته تحلیل بعضی موارد گفتیم چون خم نیست یحمل علی الانفال، اگر انفال لا یجوز، انفال حالا دلیل عام داریم برای دیگرانم مثل اراضی مواد من احیا ارزن، اگر اونا جایز نباشه خم به طریق اولا. نه میدونم در طریق، در اینوی که دال علی الحرمت، حرمت در غیر انفال به طریق اولا. این روایات عمدرا نمیشه ازش غمزه این کرد. و کانت سیرت و علا ذالک، سیره هم در اون زمان اینطور بود، اونی که در زمان موسی بن جعفر بعد از شهادت موسی بن جعفر اتفاق افتاد و واقفیه به وجود آمدن و سالهای سال مزاحمت داشتن، این بود که سه نفر از وکلای موسی بن جعفر مقدار زیادی از همین وجوهات نزدشون جمع بود، وقتی که خبر شدن که حضرت بلا برای اینکه اینو نپردازن به علی بن موسی رضا، گفتن نه حضرت شهادت به شهادت نرسیده و زنده است یا چنینه.
حالا بودن
سیر مناقبت
نداره با این که
حلال بوده، یعنی همینطور مباهن پرداخت کردن، اباحه کردن. اباحه اگر نپردازی که دیگه لعن و نفرین نداره که. میدونم اگر مباهن نپردازی فقط جایز بود هر چند وقت یه بار یه هدیه این خدمت امام ببری، اون به جای خود اما کسی نبرد لعن و نفرین داره. نه خود اون کسی که نداده، نه این که یه کسی از اون توران دزدیده باشه. دزدی که از هر کسی بکنی حرامه، حق نا نداره که. خب این یه هم نیست، بد نیست برای شما از این استنباط کنید. چیا؟ بله بله، اونا وکالت کتبی داشتن یا به افرادی میفرمودن. بله داشت، در این حال که تحت الحفظ بودن. همون قضیه ابوالعزیان رو که شما بارها خوندید رو منبر، داشتن یه کسانی از به اصطلاح نوکرهای خاصشون، خادمین خاصشون رفت و آمد میکردن جاهای دیگه، بعدم وارد خونه میشدن اینا رو میآوردن. اون اندازه محدودیت نداشتن که حالا هر روز به اصطلاح توبره او رو بگردند و جستجو کنند. از اینجور برمیاد بعد. نه اینا وکالت داشتن. بله ممکن بود کسی این کار رو بکنه، فوری امام نفی میکرد، خبر میداد که اینطور نیست. اونهایی رو که وکالت داشتن و مردم اعتماد میکردن، وکالتشون حالا یا کتبن میدیدن یا افراد معتمدی بیان کرده بودن، ثابت میشد. اونا هم به جای خود بحثای موضوعی. بله آقا این که خوندید که این قضیه ای که بله چرا حضرت این که بعد خدمت شما عرض کنم که در روایات دارد، روایات شمود که ابوالعزیان خادم حضرت عسکری سلام الله علیه بود و میخواست بره بغداد، چون سامرا بود تحت الحفظ بود، اون میرفت بغداد، اونجا با دوستان حضرت تماس میگرفت، این اماناتشون رو چنین و چنان رو میپرداختن تو اینها بهشون میدادند و میآورد. یه سفری که داشت میرفت حضرت بهش فرمود که ابوالعزیان این سفر که بیری ممکنه برگردی دیگه من نباشم، بنابراین بده به نائب من. مثلا هر که نائب شما کیه؟ من کسی رو نمیشناسم، چون او حضرت ولی عهد رو ندیده بود و خبر نداشت. حضرت بهش فرمود کسی که جواب این نامه ها رو از تو مطالبه کنند و کسی که از موجودی فی الحمیان خبر بدهد. آدم نیست، شاید یه جمله سومی هم داشت که الان یادم. و کسی که بر من نماز بخواند، این سه قسمت، کسی که بر من نماز بخواند و از تو این جواب کاغذها رو مطالبه کند و از ما فی الحمیان سوال کند. با خودم گفتم خب این دوتای اولش امراضیست، بالاخره ایشو فوت کردی، کسی برش نماز میخونه معلوم میشه. جوابم من دفتم نامهی دارم از من مخاطب سوال میکنه. اما فی الحمیان کدوم همیان؟ همیانی در بین نیست، از کدوم همیان سوال میکنه؟ اما دیگه خجالت کشیدم از حضرت اینو سوال کنم، رفتم به سفر بغداد، چند روزی طول کشید، درگشتم دیدم بله سامرا منقلب است و صحبت شهادت و وفات و رحلت حضرت عسکری سلام الله علیه است و بعد بالاخره مراسم تشییع با جمعیت امثال اینها و تا رسید به نماز حضرت، دیدم در این بین جعفر برادر حضرت آمد نماز بخوانه واسط برای نماز. با خودم گفتم این عجیبه، این نمیتونه وسیله امام باشه. جعفر مشهور بود به یک نوع فسق و انحرافاتی به اصطلاح، این که نمیتونه وسیله امام باشه. چطور حضرت فرمود هر کسی که بر من نماز بخونه؟ داشتم تو همین فکر میکردم یه وقتی دیدم یه آقازاده 5-6 ساله‌ای پیدا شد، اومد کنار زد جعفر را، گفت عمو من اولای به این نماز هستم. استاد حضرت نماز خوند و فهمیدم که نه، حالا قضیه خود. بعد از نمازم رو کرد به من، ابوالعطیان جواب نامه ها رو بده، جواب رو گرفت. در این بین یه عده‌ای زوار آمده بودن از قم و همیانهایی داشتن، حضرت اینها بردن این همیانها رو، حالا جعفر نشست به جای امام عسکری ادعای امامت کرد، بردن تلوی او، ولی گفتن ما رسممون اینه، هر سفر که میاییم همیانها رو که میاریم امام میفرماید تو هر همیانی چقدره، مالکیه، چقدرش مثلا مالک زیده، چقدرش مال عمره، چه خصوصیتی داره، اون وقت ما اینا رو میدیم خدمت امام، شما بگو تا تحویلت بدیم. عجب، اینا آدم های عجیب و غریب و غالی هستن، اینا از من علم غیب میخوان، من چی میدونم تو همیان چیه؟ گفتم پس خیلی خوبه. پاشدن آمدن بیرون، از در که آمدن بیرون یه غلامی اینها رو صدا زد، گفت بیایید اینجا، برد به جایی. بعد رسیدن خدمت حضرت، حضرت دونه دونه اینها رو فرمود که اینها ما فی الهمیان چیه، و اینها هم تحویل دادن اینها رو به امام علیه السلام و برگشتن. این داستان خلاصشه، البته حالا اگه خواستید ببینید دارن همه جا، حتی منتهی الآمال مرحوم عاشق عباس هم اینو داره، در نجم الثاقب هم داره، در رحم بهار هم داره، در روایات بسیار جاهای بسیاری این روایت مفصل نقل شده. شاید الان بنده نقلی کردم، خب اینا جزء چیزهایی که 30 سال قبل 40 سال قبل مطالعه کردیم، بعدش دیگه همجور شنیدیم. این شنیده ها هم خب معمولا کم و زیاد داره، خیلی نمیتونم روی خصوصیاتی که الانم نقل کردم جازم باشم. اگر خواستید دقیق کنید حتما متنش رو ببینید. اینها از روایاتی است که معمولا، حالا انشالله سال دیگه یادتون باشه، در روز شهادت امام عسکری آخر ماه صفر و اول ماه ربیع الاول معمولا در مجالس و محافل این روایت خونده میشه. خب بله، گذاشته شد اول سفر، ها نهم چرا؟ بله اول سفر بود، نهم هم گذاشته شد، بله. یا نهم به اصطلاح، بله ربیع، هشتم ربیع. خب این راجبه این، بنابراین این روایات و مشابه عمده این روایاتیست که حالا در همین باب هفت انفال داریم، روایات معتبر درشه. اینها چیزهاییست که نمیشود، یعنی از مجموع اینها و این جریانات تاریخی و گفتگوهایی که از همون صدر اول بین فقهای شیعه بوده، که انه من المعلوم القطعی ضروری عدم الاباحه، به شکلی نیست که بتونیم با یک روایت حارث ابن مغیره نظری بتونیم دست از این برداریم، از این مطلب یقینی. بله میتونیم با توجه به این معارضه روایت حارث ابن مغیره را حمل کنیم بر مورد خمس دست دوم، اونی که انتقل من الغیر، از این جهت حالا فلیکن علا ذکر منکم، که دو مرتبه هم به این روایت برمیگردیم. اگر گفتیم دست دوم در اون مقدارش بینتقل و من لم یعتقد، اونش که راحته و خب قائل شدیم به اونو، تخصیص عمومات خمس رو در اون مورد. بله؟ نه، در جمع بین روایات اون تخصیص میزنه این را، یعنی نعلم که این مقدار مراد نیست. تخصیص چیه جز علم به عدم اراده جدی؟ این مورد اراده جدی نشده، همه تخصیص ها که در خود عام شاهد نداره که، سر تا سر فقه قائل به تخصیص هستید، کجا در خود عام شاهد داره؟ بله یه وقتی میخوایم جمع تبرعی بکنیم، بله اون نیاز به شاهدی داریم، اما اونجایی که مقایم تخصیص بزنیم در مقابلش دلیل داریم، این نیاز نداره به این خصوصیت در اون. یه بخلی کلام بله آقا نه اینو این نگفتیم، اینو در این روایت اینو نگفتیم. ببینید الانم که تقریب کردیم رو این نکته تاکید کردیم، اون قضیه خمس دست دوم نه اونو، بله اگر اصلش رو از ظاهر روایتی نیست، اختتمن والا آبایی به صورت عموم که فی هل شیعتنا فی شیعتنا نخصوص من همینطور فلی ابلغش هم اینطوری که برای دیگران هم بگید، برای آینده هم بگید. امین. میماند یه مطلب، اون چی که تا به حال گفتیم قدر متیقن از این روایات، خمس دست دومی که ینتقل من لم یعتقد من الکفار یا مخالفین. مورد روایات هم معمولا اینجور بود، مورد روایات مناکه تقریبا همش برجش میکرد به خمس در مورد کنیزهایی که غنیمتا گرفته شده. اصلا کنیز اونم بعد از مدتی گذشتن از اسلام منشأی نداشت جز این که در جنگی استرقاق شده باشه، اونم جنگهایی که به دست خلفای جور واقع شده. مورد دیگری که تحلیل کردیم در مورد مناکه این مشکل نبود، فقط در همین مورد و لا حالا بخره امثال اونها با پول حرام بخره، این اونها معمولا خرید به ذمه پول داده میشه، نه اون خریدش درسته، مناکهش اشکالی نداره.
هر چیزی که از مناکه برسه
بله همون فقط مکاه بله این روایات اجازه بدید درست میکنه. روایات تعداد زیادیش که خوندیم 7-8 روایت مال این مناکه بودی که 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 تا از روایات مال این مورد بود. این مورد میشد در مورد کنیزهایی که اغتنام شدن. طبعا اینها به هر وسیله که به دست یک شیعه برسد دست دوم است و دست دهم و دست دوازدهم، بالاخره ریشش همون کنیزی است که غنیمت شده به دست خلفای جور ولیس لهم این حق و اینا بدون پرداخت خمسش معامله کردند و فروختند، پس در عینش خمس هست یا کل عینش للامام، به ما اینکه جنگ بدون اذن امام باشه در هر حال. اینیست که مورد مشکال واقع می شد و می آمدن از ائمه سوال می کردن، مورد ابتلا بود، اختصاص هم نداشت که الان از دست یک به اصطلاح سنی بخره. در قضیه مناکه چه بسا الانی که می خره احتمالا یه دست دو دست دست شیعه هم واسطه شده، ولی بالاخره اصلش از همین قبیله، ریشش از همین قبیله، ولو تو بازار دو سه دست هم گذشته باشه. این فیه القمس، ولی امام فرمود تحلیل کردیم لشیعتنا کذالک. دو تا روایت داشتیم که ازش استفاده می شد، نه تحلیل خمس در دست دوم عموما ولو در غیر مناکه، حالا به ترتیبی که ما گفتیم 4 تا روایت، روایت 9 و 10 و 18 و 19، ولی چون 10 و 18 ضمن ضعاف یکتفا به روایت 9 و 19 به اصطلاح. این دو تا روایت یدل بر تحلیل ما ينتقل منهم عموما سواء في المناکه او المساکن او التجارات او غیر ذلك، که سیدم رسان فتوا داد در عبارت متن وسیله به اصطلاح تحریر هم این چنین بود و اونم مما لا اشکاله. اما آیا این اختصاص دارد به انتقال ممن لم یعتقد یا اعمون از این که ینتقد ممن لم یعتقد یا ممن یعتقد شیعه باشه ولی حالا در یک مسئله با من مخالف قائل به خمس نیست، یا قائل به خمس هست و اصیانا نپرداخته، لقد علم تو که در این خمس هست و اصیانا نپرداخته، رفتم از کسی مالی خریدم، فرشی خریدم از یه شیعه و تو بازار مسلمون ها، علم تو این که در این فرش خمس هست و این آقا نپرداخته اهل خمس نیست، یقینا نمیپردازه. یه مواردی شک دارم، میگم انشالله پرداخته، اشکالی نداره، مسلمان است و شیعه است و مقلد است و خمس رو واجب میدونه و شک دارم اصالت و صحه اگر نپرداخته بود نمیومد بپوشه، انشالله پرداخته و میپوشه. اما اگر جایی یقین کردم علم تو که نه این درش خمس هست و نپرداخته، آیا اینجا چی؟ اینجا هم این معامله درسته و این شیء را من الان مالک می شوم، حالا ولو مناکح نباشه، نه فرشه، میتونم روش نماز بخونم، یا تصرفات دیگر جایزون املا. مفهوم کلام سید، فتوای مشهور، فتوای متن وسیله و تحریر اینه که نه در این موارد لا یجوز. دست دوم از شیعه مورد تحلیل قرار نگرفته، ولی بعضی از فقها قائل به عموم که نه دست دوم مورد تحلیل است مطلقا، ولو کان من الشیعه، ولو کان من الشیعه. اگر فتوا اختصاص داشت به مناکه شاید این بحثم پیش نمی آمد که حالا بگیم مناکهی که ینتقل از دست شیعه طبق اون نکتهی که عرض کردم در اونجا هر جور حسابش بکنی آخرش برمیگرده به دست غیر شیعه و ممن لا یعتقد، در مناکه اینجوره، اما در سایر اموال و تجارات اینجوری نیست. خب اونجا چه بسا از شیعه به دست من میرسه و نعلم و این که درش خمس هست ان له الفیه حقا، اینجا جایزون املا مشهور عدم جوازه. از ظاهر عبارت مرحوم صاحب سرائر استفاده می شود که نه اینجا هم یجوز، عبارت صاحب سرائر اطلاق داره، و المراد بالمتاجر ان یشتر الانسان مما فیه حقوقهم و یتجر فی ذلک، چیزی رو بخرد که درش حق اونها هست. از چی بخره؟ تغییر نزده به ممن لا یعتقد، اطلاق کلام صاحب سرائر اقتضا میکنه که دست دوم از شیعه را هم شامل بشود. از ظاهر عبارت شرح لمعه هم این چنین برداشت شده که مرحوم بهسا شهید ثانی هم قائل به عموم شده و این فتوا داده. در بین متأخرین مرحوم آقای خویی این فتواشون مشهور شده، در شرح در به اصطلاح بحث خمسشون هم این مطلب رو دارن که بله این تحلیل دست دوم یشمل و ولو ممن یعتقد رو هم، حالا در مناکه مصداق نداشته باشه، در موارد دیگرش که مصداق زیاد داره. این مطلبی است که به خصوص ایشون معتقد شده، عرض کردیم سابقه هم فی الجمله داره، این طوری است که به کلی بی سابقه باشه و ایشون روش استدلال میکنه. در شرح مسئله اینطور میفرمایند، خلاصه کلامشون، که آقا ما در این قسمت دوم تحلیل در غیر مناکه چند نه از روایات مناکه و تحلیل مناکه چشم میپوشیم، اونا یختص به من لا یعتقد موردش اینه، ولی نفیم نمی کنه، ولی مورد دیگه ای نداره، بسیار خوب، او رو کاری نداره. اما روایاتی که استدل لبه ها برای تحلیل در غیر مناکه دو روایت بود و اون دو روایت هر دو اطلاق داره، خصوصیت این که ینتقل و ممن لا یعتقد در اون دو روایت نیست، یکی روایت یونس ابن یعقوب بود و یکی روایت سالم ابن مکرم ابی خدیجه یا ابی سلمه، این دو روایت بود مستند این قسمت تحلیل در غیر مناکه. این دو روایت لسانش اطلاق داره از این جهت و اطلاق مقید مقدمون على اطلاق المطلق، بله مطلقات خمس به جای خود، اما وقتی این دوتا رو شما مقید اونا قرار دادید و گفتید نلتزمو به تقیید اشکالی نداره، اطلاق مقید مقدمون بر اطلاقات مطلقات اولیه، بنابراین باید به این اطلاق اخذ کنید. حالا متن این دو روایت باید باز تکرارن خونده بشه، دربارش دقت بشه و جهات دیگری که هست و ایشون استدلال میکنه، بیان استدلال ایشون و ببینیم آیا یتم این استدلال املا، انشالله فردا بیاری خدا.